بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 89، سطر 15، توسط استاد مروی، جلسه 42، مورخه 15 دی 1380.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم يصح ذلك بأحد وجهين كلاهما في المقام مفقود. دقت کنید، یه سری عبارت از جلسه قبل باقی مونده که این عبارت ها توضیحش داده شده. تطبیق کنیم عبارت ها رو، بعد برسیم به مطلب جدید. خلاصه بحث گذشته این شد که فرمودند قسم سوم و چهارم معاطات به قصد طرفین این است که یا هر دو طرف یا یک طرف قصد اباحه داشته باشه، اباحه جمیع و تصرفات. فرمودن اینجا اشکالی مطرح هست، اون اشکال باید جواب داده بشه. اشکال این بود که آیا کسی میتواند به دیگری اباحه کند جمیع تصرفات رو، حتی تصرفات متوقف بر ملک رو؟ این از نظر شرعی درست نیست، چون در شرع تصرف مالکانه توقف بر ملکیت داره. مشتری معاطاتی هم مالک نیست، وقتی مالک نبود چگونه میتواند تصرف مالکانه در جنس داشته باشه؟ فرمودم که ممکنه 5 توجیه در رابطه با این بحث داشته باشه. یه توجیهش توجیه عقلی است با تمسک به دلالت اقتضا. بگیم اباحه تصرف معناش اینه که این آقا در حقیقت قصد میکند اباحه تصرف رو، یعنی طرف رو وکیل میکنه در اینکه مال او رو بفروشه و بعد ثمن رو برای مالک اصلی بگیره و بعد ثمن رو به خودش هبه کنه. طریقه دوم اینه که اباحه معناش اینه تملیک، عرض کنم که مال به این آقا و بعد در کنارش در نتیجه فروش این مال برای خودش. مثلا 3 توجیه خلاصه اینجا ذکر شد. بعدم فرمودن نظیرم داره به حکم دلالت اقتضا در باب عتق عبد. عبدی رو من مالک نیستم، به طرف میگم اعتق عبدک عنی. این اعتق عبدک عنی به حکم دلالت اقتضا معناش اینه که ملک کلی عبد رو به من تملیک کن، بعد از طرف من آزادش کن. اونم وقتی گفت بله، بله او یعنی قبول است، و وقتی گفت به عبدش انت حرون، یعنی در حقیقت عبد رو به من تملیک کرده، به وکالت از طرف من آزادش کرده. مرحوم شیخ انصاری فرمودن در باب اعتق عبدک عنی یه لفظ داریم دلالت اقتضا درست شد، اما در این باب صرفا متعاطیان یه قصد اباحه دارن. از این قصد اباحه شما گفتید در بطنش تملیک، در بطنش هبه، و این توجیهات اینا قابل قبول نیست. طرفین قصد اباحه کردن و لاخر معنا نداره در دل این اباحه قصد تملیک و هبه و امثال ذلک باشه. این خلاصه یه بحث گذشته که مقدار عبارت مونده، اینا رو تطبیق کنیم. نعم یصح ذلک به احد وجهین. بله درست است اباحه جمیع تصرفات به یکی از دو وجه. دقت کنید چرا میگن دو وجه، چون وجه اول 3 احتمال، 3 توجیه در دل خودش داره، 3 توجیه به حکم دلالت اقتضا. وجه دوم یه وجه شرعی است، با 2 توجیه در بطنش داره، مجموعه توجیهات میشه 5. بله صحیح است این اباحه جمیع تصرفات به یکی از 2 طریقه‌ای که کلاهما فی المقام مفقودون، هر دو طریقه و این 5 وجه در مقام قابل استدلال نیست. احدهما، یکی از این 2 طریقه که در حقیقت به حکم دلالت اقتضا 3 توجیه رو در دلش داره اینه. توجیه اول، ان یقصد المبیح به قوله ابحت لک. اون مبیح با قول خودش که میگه ابحت لک، البته دقت کنید در اینجا قولم نیست، یعنی فقط قصد اباحت. حالا مرحوم شیخ هم تنظیر میکنن، میگن اون مبیح که کتابشو به طرف میده در حقیقت میگه ابحت لک، مراد از این ابحت لک یکی از این سه تا توجیه باشه، ان یقصد المبیح اباحه کننده به قول خودش ابحت لک قصد کند، ان تبیع مالی لنفس، بله ابحت لک این که بهش میگه ابحت لک قصدش اینه، ان تبیع مالی لنفسه، من اباحه کردم برای تو این که مالم رو برای خودت بفروشی، معناش یعنی چه؟ ان ینشأ انشاء توکیل له فی بیع ماله له، این که انشاء میکند انشاء وکالت رو برای اون فرد مشتری در بیع مال او برای این مبیح. آقای مبیح که میگه کتابم رو به شما اباحه کردم، معناش اینه که تو وکیلی، کتاب من رو برای من بفروشی، پس پول میاد تو جیب مالک اصلی. اما بعد ثم نقل الثمن الى نفسه، بعد آقای مشتری معاطفی اون ثمن رو که مال مالک اصلی به خودت نقل بدی، بالهبه، به توسط هبه کردن. پس بنابراین آقای مباح کننده و مالک اصلی در حقیقت وکالت میده به مشتری معاطفی که جنس رو برای مالک اصلی بفروش، پولم مال مالک اصلی، بعد اجازه داری پول رو به خودت هبه کنی، در پول تصرف کنی. این یک احتمال، پس مشکل حل شد. احتمال دوم، او فی نقلهی اولا الى نفسه، یا این که میگه من اباحه کردم کتاب رو به شما، توجیه دوم اینه، یعنی من اجازه میدم شما رو وکیل میکنم کتاب رو از اول به خودت نقل بدی، حالا به هر ناقلی، این نقل ممکنه به هبه باشه، ممکنه به بی باشه، ممکنه به هر جور باشه، شما اجازه داری کتاب رو به خودت نقل بدی، ثم بیعه، بعد یا ثم یبیعه، بعد کتاب رو بفروشی برای خودت. اینم توجیه دوم. توجیه سوم، او تملیک له به نفس هذه الاباحه، توجیه سوم این است که این اباحه در حقیقت در بطنش تملیک داره، این که میگه اباحه کردم برای تو جمعی تصرفات رو، یعنی کتاب رو به تملیک کردم، خلاصه یا تملیک یا این قصد اباحه تملیک باشد من اون جنس را به خود این اباحه، و یکون و انشاء و تملیک له، پس در حقیقت یک انشاء تملیک حساب بشه. بعد اون آقای بایع هم وقتی جنس رو میفروشه، یعنی در حقیقت این تملیک آقای این عرض کنم تملیک بایع رو قبول کرده، مشتری معاطفی وقتی جنس رو میفروشه یعنی تملیک بایع رو قبول کرده، فیکون و انشاء و تملیک له، و یکون و بیع المخاطب به منزلت قبوله، بیع مخاطب هم به منزله قبول مخاطب هست. اون مخاطب که مشتری معاطفی باشه وقتی این کتاب رو برداشت برد فروخ، معناش اینه یعنی انشاء تملیک اون مالک اصلی رو قبول کرده. سما صرح فی تذکره، چنانچه در کتاب تذکره گفته نظیر این مورد هم دارید، به ان قول الرجل لمالک العبد، مرد بیاد پیش مالک عبد بگه اعتق عبدک عنی به کذا، یا بنده تو از طرف من آزاد کن به 1000 تومان، معناش اینه خب لا عتق الا فی ملک، یه آدم مسلمونه میدونه اگه مالک نباشه نمیتونه بنده از طرف این آقا آزاد بشه، پس این اعتق عبدک عنی به حکم دلالت اقتضا معناش اینه که استدعا میکنه این عبد رو به من تملیک کن بعد از طرف من آزاد کن. اون صاحب بنده هم که به عبدش میگه انت حرون، یعنی تملیک این آقا، استدعا این آقا رو قبول کرده، عبد رو به این آقا تملیک کرده، بعدم به وکالت عبد رو از طرف این آقا آزاد کرده. کما صرح در کتاب تذکره به این که قول رجل مالک عبد، مرد که به مالک عبد میگه اعتق عبدک عنی به کذا، بنده تو به 1000 تومان از طرف من آزاد کن، استدعا ان لتملیکه، استدعا میکنه که عبد رو به من تملیک کن، و اعتاق المولا عن، بعدم مولای عبد که میاد این عبد را از طرف این آقا آزاد میکنه، جواب لذالک الاستدعا، یعنی استدعا این آقا رو جواب میده، میگه باشه عبد رو به تو تملیک کردم از طرف تو آزاد کردم. پس بنابراین اینجا نقل و انتقال محقق شده، نقل محقق شده با استدعا این آقا، و صاحب عبدم که قبول کرده به عبدش گفته انت حرون از طرف این آقا، یعنی استرعا او را قبول کرده، عبد رو به او تملیک کرده، به وکالت از طرف او آزاد کرده. فیحصل نقل و انتقال به این استرعا و جواب و یقدر وقوعه قبل العتق آن ما، فرض می شود وقوع این ملکیت قبل از عتق آن ما، یک لحظه قبل از عتق این بنده شده ملک این آقا، از جیب مولا در آمده شده ملک این آقا، بعد به وکالت از طرف او آزاد کرده. فیکون آزاد بیعا ضمنیا، یک بیع ضمنی میشه، نیاز به ایجاب و قبول مستقل هم نداره. لا یحتاج الی الشروط المقرره لعقد البیع، نیاز به اون شروط مقرر در عقد بیع هم نداره که اول ایجاب باشه، دوم قبول باشه، به صیغه مخصوصه باشه، نخیر. خود این قول اون آقا عتق عبدک عنی میشه استدعا و درخواست تملیک، جواب اون مولا و صاحب عبد هم میشه در حقیقت قبول این تملیک، تملیک کرد جنس رو به طرف، بعد از طرف او آزاد کرد. دقت کنید توجیهات تا اینجا تموم شد. پس تا اینجا معلوم شد ممکن معاطات رو که طرف قصد اباحه میکنه با یکی از این سه تا توجیه درست کنیم، مثل باب عتق عبد. از اینجا مرحوم شیخ وارد میشن جواب میدن از این سه تا توجیه، میفرمان این سه تا توجیه در مانعنفی کارساز نیست، چون در مانعنفی در باب معاطات لفظ وجود نداره. دقت کنید در باب معاطات یک قصد اباحه هست، از قصد اباحه از دل شما هبه در بیاری، تملیک در بیاری، بدون این که روح طرف از این مسائل خبر نداره، این صحیح نیست. ولا شکه ان المقصود فی ما نحن فی، شکی نیست که مقصود در ما نحن فی که در باب معاطات باشد و اباحه جمعی تصرفات، لیس الاذن، اون طرف فقط میگه من قصد داشتم اباحه کنم کتاب رو این آقا، دیگه قصد اذن در نقل مال نداشته، قصد اذن رو کردم حتی یتحقق تملیک و ضمنی، تا این که بگید اینجا تملیک ضمنی محقق شده که این تملیک ضمنی مقصود متکلم و مخاطب بوده، هم متکلم و گوینده معاطات مالک اول قصد تملیک داشته، هم مخاطب قصد تملیک داشته، کماکان مقصودن، چنانچه این تملیک مقصود بوده، ولو اجمالا در مسئله عتق عبدک عنی، در مسئله عتق عبدک عنی قبول داریم این لفظ به حکم دلالت اقتضا دلالت بر تملیک میکنه، اما در اینجا که لفظی نیست. ولذا حد العامه و الخاصه، لذا اهل سنت و شیعه از اصولیین شمردن دلالت هذا الکلام علی التملیک، دلالت این کلام رو که اعتق عبدک عنی باشه بر تملیک، من دلالت الاقتضا، این دلالت رو از دلالت اقتضا شمردن. اون چنان دلالت اقتضایی که در مقدمه دیروز گفتیم، دیروز درسی، التی عرفوها، اون چنان دلالت اقتضایی رو که علما تعریفش کردن به انها دلالت مقصودت بالمتکلم، دلالت اقتضا مورد قصد متکلمه، یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علیه، صحت کلام عقلا یا شرعا توقف بر این دلالت اقتضا داره. فمثل للعقلی، در این دلالت اقتضا که صحت کلام عقلا بر او توقف داره، مثال زدن به مسئله القریه، فرمودن معنا نداره سوال کن از در و دیوار، پس مقصود خداوند اینه مسئله اهل القریه. ولی شرعی، برای دلالت اقتضاء شرعی به این مثال زدم که عتق عبد که عنی باشه، گفتن حتما قصد طرف اینه که عبد رو به من تملیک کن بعد از طرف من بفروش، اینجا لفظه، از این لفظ میتونیم این قصد رو بفهمیم، اما در معاطات که همچه مسئله ای نیست، صرفا قصد اباحه، از قصد اباحه چطور شما تملیک رو هبه فهمیدید؟ و من المعلوم به حکم الفرض، معلوم است به حکم فرض ما که قسم سوم و چهارم بود، فرض اینه که طرفین فقط قصد اباحه دارن، ان المقصود فی ما نحن فی لیس الا مجرد الاباحه، مقصود در ما نحن فی که بحث معاطات باشه در قسم دوم و سوم بر حسب فرض ما نیست مگر مجرد اباحه، فقط مقصود طرفین اباحه تصرفه یا مقصود بایه فقط اباحه تصرفه، خودش داره میگه من قصد کردم اباحه رو، چطور شما به گردنش میذارید که مراد از این اباحه تملیکه، مراد از این اباحه هبه است، مراد از این اباحه نقل العین است، اینا با قصد اون آقا منافات داره، لذا این سه توجیه در باب اباحه کارساز نمی باشد. الثانی ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیه للمباحله مجرد الاباحه. طریقه دوم برای رفع اشکال دو تا توجیه شرعی می باشه. به این بیان که قائل می گوید ما با کمک دلیل شرعی ثابت می کنیم که این اباحه تصرف در بطن خودش یه ملکیت به همراه داره، لذا به این طریق مشکله تصرفات مالکانه مشتری رو در جنس معاطاتی حلش می کنه. توجیه اول این است که ما می گوییم دلیل شرعی داریم. حالا اینکه این دلیل شرعی چیه بعدا توضیح میدیم دیگه، فعلا ذهنتون رو مشغول نکنید ببین تو اون دلیل شرعی چیه. قائل میگه ما دلیل شرعی داریم که به مجردی که آقای مالک جنس به مشتری اباحه کرد، برای مشتری ملکیت برای این جنس ثابت میشه. مشتری میشود مالک جنس. وقتی این جنس رو فروخ، ملک خودش رو فروخته، پس مشکل هم. توجیه دوم این که ما به حکم یک دلیل شرعی میگوییم مشتری جنس معاطاتی رو که میفروشه برای مالک اصلی میفروشه. بنابراین ثمن و پول میره در کیسه مالک اصلی، ولی مالک اصلی در ثمن حق تصرف نداره و بلا فاصله اون ثمن منتقل می شود به کیسه مشتری معاطاتی، لذا ثمن کتاب به مشتری فروخته بود مال مشتری می شود و مشتری در ملک خودش تصرف کرده. سوال: آیا ما در فقه موردی داریم که یه جنسی رو یه کسی مالک بشه، حق تصرف در این جنس نداشته باشه، این جنس بلا فاصله از کیسه او نقل پیدا. مرحوم شیخ می فرمایند بله نظیر این مورد که وقتی مشتری ما تاتی کتاب رو فروخ ثمن رو گرفت، ثمن یک آن در کیسه بایه و مالک اصلی وارد بشه، اجازه تصرف نداشته باشه، بعدن به مشتری منتقل شود، نظیر این مورد ملکیت عمودین است از سوی انسان. توضیحش این است که عرض کنید کسی پدر و مادرش عبد و کنیز هست یا یکی از این زید پول داد پدرش رو خرید، فقها بل اجماع حکم میکنن که این پدر برای یک آن در ملک پسر داخل میشه. وقتی در ملک پسر داخل شد، پسر حق هیچ تصرفی نداره و بلا فاصله پدر خود به خود آزاد میشه. در ما نحن فیه هم یک آن ثمن ملک مالک اصلی میشه، حق تصرف نداره، منتقل میشه به جیب مشتری. مرحوم شیخ میفرمایند این دو توجیهی که شما اینجا مطرح کردی در بحث نظری و تئوری یه حرفی، ولی در مقام عمل آیا ما دلیل خاص شرعی برای یکی از این دوتا توجیه داریم یا نه؟ می فرماید ممکن است قائل به این دو تا توجیه دو تا دلیل شرعی اقامه کنند، در این که این اباحه جمیع تصرفات صحیح باشد. دلیل اول تمسک به حدیث شریف است الناس مسلطون علی امواله، حدیث میگوید مردم مسلطن به هر طریقی که دلشون میخواد مالشونه به دیگری منتقل کنن، مالک اصلی مسلط است که اباحه جمیع تصرفات رو به مشتری واگذار کنه به حکم این حدیث. مرحوم شیخ می‌فرماید این حدیث به عمومش ممکنه کسی تمسک کنه و بگوید انسان سلطه دارد به هر طریقی مالشو در اختیار دیگری قرار بده، ولی یه سری روایات و ادله دیگه جلو اطلاق این حدیث رو سد میکنه. ما قوانین فقهی دیگه داریم که اون قوانین فقهی میگوید بیع یک جنس توقف بر این دارد شما مالک جنس باشید، یا مثلا عتق یک عبد توقف داره بر این که شما مالکش باشید. مباشرت با کنیز توقف بر ملکیت داره در محل بس، مالک اصلی کنیز رو به معاتات به مشتری اباحه کرده، این اباحه نداره چون مشتری مسلط بر مال خودشه، ولیکن چون ببخشید مالک مسلط بر مال خودش هست، لیکن این آقای مشتری وقتی میخواد کنیز رو بفروشه قاعده مخصوص میاد میگه لا بیع الا فی ملک، شما یه مشتری مالک کنیز نیستی، حق نداری او رو بفروشی. میخواد کنیز آزاد کنه لا عتق الا فی ملک، میگه حق نداری آزادش کنی. میخواد با اون مباشرت کنه لا وطی الا فی ملک، میگه حق نداری با کنیز مباشرت کنی. پس بنابراین به حکم این قواعد خاصه اباحه تصرف مالک اصلی سبب نمی شود که مشتری حق داشته باشد تصرف مالکانه انجام بده. پس به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تصرفات مالکانه مشتری تصحیح نمی شود. اباحه تصرفات غیر مالکانه، مالکانه شامل نمی شود، مالکانه دلیل خاص خارج. خیر نمیتونی تصرفات متوقف بر ملک و بدون ملک به طرف واگذار کن، حتی این کار رو نده. ادله خاص این نکته رو میگه، رضا جلو بر ناس مسلطون رو میگیره. در پایان دو نکته رو اشاره میکنم که دو نکته تکراری، حالا رسیدیم عبارت چه میخونیم و بحثی نداره. از ثانی ان یدل دلیل شرعی، طریقه دوم دو تا توجیهه به حکم دلیل شرعی، بگیم اباحه در بطن خودش ملکیت داره، اونم به دو تا توجیه. طریقه دوم این است که دلالت کند دلیل شرعی، توجیه اول علی حصول الملکیه للمباحله، برای اینکه ملکیت حاصل میشه برای مباحله به مجرد اباحه. وقتی مالک اصلی اباحه کرد جنس رو به این آقا، یعنی این آقا تصرفات مالکانه رو مجازه، ملکیت برش پیدا میشه. فیکون و کاشفا عن ثبوت الملک له، اون اباحه کشف میکند از ثبوت ملک برای این مشتری در وقت اراده بیع آن، اما وقتی میخواد جنس رو بفروشه مالک این جنس میشه. فیقع البیع فی ملکه، پس بنابراین بیع در ملک این آقای مشتری واقع میشه. توجیه دوم، او یدل دلیل شرعی، یا دلیل شرعی دلالت کنه که این آقای مشتری مالک کتاب یا کنیز نمیشه. وقتی کنیز رو فروخت، ثمن در یک لحظه میشه مال مالک اصلی، مالک اصلی حق تصرف نداره، از جیب مالک اصلی منتقل میشه به مشتری معاطاتی. او یدل دلیل شرعی، یا دلیل شرعی دلالت کند على انتقال ثمن، بر انتقال ثمن. کدام ثمن؟ دقت کنید اشتباه نشه، اون ثمنی که مشتری معاطاتی کنیز رو به فرد ثالث فروخته پولشو گرفته، این ثمن منتقل میشود از مبیح بلا فاصله بعد از بیع، در یک لحظه ثمن میره تو جیب اون مبیح و مالک اصلی، از جیب اون به مشتری منتقل میشود. پس مشتری مالک ثمن شده، در ثمن میتونه تصرف کنه. سوال، موردی داریم یک لحظه یه چیزی ملک کسی بشه بدون اجازه تصرف از ملک او خارج بشه؟ فیکون ذالکه، این مورد میباشد شبه دخول عمودین در ملک شخص آن، اما عمودین یعنی پدر و مادر. مثال زدیم کسی پدر خودش رو که عبد است یا مادرش که کنیزه بخرد، وقتی خرید در یک لحظه در ملکی داخل میشه، اما حقه هیچ تصرفی نداره، نمیتونه به کسی هبه کنه، نمیتونه به فرد ثالث بفروشه، بلا فاصله از ملک او خارج میشود، آزاد میشه. فیکون ذالک شبه دخول عمودین در ملک شخص آن، ما لا یقبل غیر العتق، که قبول نمیکنه غیر از عتق رو. فقط از کیسه پسر اینا آزاد میشن و تصرف دیگه درست نیست. فانه حين اذن یقال، در این مورد خاص که باب عمودین باشه قائل میشیم به ملک مقدر آنم ما، ملک تقدیری آنم ما، به خاطر جمع بین ادله. و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، این وجه و این طریقه که از راه دلیل خاص بفهمیم این اباحه جمعی تصرفات حتی تصرفات مالکانه اشکال نداره، در ما نحنفی مفقوده. یعنی ما دلیل خاص شرعی نداریم که بر این مسئله دلالت کنه. چرا؟ از المفروض انه، فرض اینه، لم یدل دلیل بالخصوص، دلیل خاص شرعی نداریم، علا صحت هذه الاباحه العامه، بر این جهت اباحه عامه درست باشه، حتی اباحه جمعی تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر میل. سوال ممکنه به حکم دو تا دلیل شرعی بیایم این نکته رو ثابت کنیم که اباحه جمعی تصرفات عیبی نداره. دلیل اول و اثبات صحته، اثبات کنیم صحت این اباحه عمومی را به عموم مثل الناس مسلطون علی امواله. ما به حکم الناس مسلطون علی امواله بگیم زید تسلط داره بر مال خودش، میتواند این مال خودش رو مباح کند به نحو جمعی تصرفات برای امر. میفرمان عموم الناس مسلطون علی امواله، یا توقف دارد علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخر، بر این که معدا و مضمون این قانون عمومی توقف نداشته باشد بر مخالفت با قواعد دیگه. اگه معدای این قاعده با قواعد دیگه مخالفت کرد، دیگه این قاعده کارساز نیست. مثل چی؟ مثل توقف انتقال ثمن به شخص بر این که مسمن مال او باشد. قانون کلی داریم در شریعت، اگر کسی میخواد ثمن رو بگیره دست خودش، باید مسمن مال او باشد. اینجا مشتری معاطاتی کنیز مال او نیست، پس چطور وقتی کنیز رو فروخ میتونه ثمن رو دست خودش بگیره؟ قاعده دیگه داریم و توقف صحت العتق علی الملک. عتق صحیح است ولی متوقف بر ملک است. مشتری معاطاتی فرض اینه مالک کنیز نیست، پس چطور میتونه کنیز آزاد کنه؟ و صحت الوتی علی التحلیل به صيغه خاصه، صحت وجه مباشرت توقف دارد بر تحلیل به صيغه خاص. بیاد آقای مالک کنیز، کنیز رو به طرف تحلیل کنه با یک صيغه خاصی یا به او تملیک کنه، اینجا فقط اباحه تصرفه، نه تحلیل با صيغه خاص است و نه کنیز رو به مشتری معاطاتی تملیک کرده. پس مباشرت این آقا با این کنیز درست نیست، لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف. این نکات عتق و بیع و لاتی حاصل نمی شود به مجرد اذن در مطلق تصرف. آقای مالک اصلی اگر اجازه بده در مطلق تصرف فایده نداره. تصرف مالکانه به حکم شریعت توقف بر ملک داره. اینجا فرض اینه آقای مالک تملیک نکرده جنس رو به این مشتری معاطاتی، پس مشتری معاطاتی مالک این جنس نشده. چون مالک این جنس نشده، لذا حق تصرفات مالکانه نداره. در ذهن می فرمایم لذا بفرمایم بله، غیر از تملیک در باب کنیز موارد خاصی ادله خاصی داریم که ممکنه مالک ملکیت کنیز رو به کسی واگذار نکنه، ولی کنیز خودش رو تحلیل کنه به کسی. این تحلیل صیغه خاص میخواد، مثل ازدواج موقته، یه صیغه خاصی میخواد که طرف بگوید این کنیز رو به فلان مشتری یا به فلانی تحلیل کردم، مدت، موقعیت، آیا چیزی در مقابل میخواد بگیره یا نه، این صیغه خاص و شرایط خاص در باب تحلیل لازمه. فرض اینه اینجا تحلیل به صیغه خاص نیست، یقینا اینه که مرحوم شیخ ذکر کردن اصلا یه جای ذکر نداره. فرض اینه طرف میگه فقط اباحه کردم، به تحلیل به صیغه خاص نیست، تملیک هم نیست، پس بنابراین حق تصرف نخواهد داشت، حق مباشرت با کنیز نخواهد داشت. میفرمایند ولی اجل ما ذکرنا، به خاطر اینکه ما گفتیم که تصرف مالکانه توقف بر ملکیت داره، لذا دو نکته رو اشاره میکنن. یکی این که مشهور علما شیخ طوسی و امثال ذالک میگن که عرض کنم به حضور شما، اگر کسی به کسی دیگه مالی رو داد و گفت اشتر بهی لنفسه که تعاما، این سه چهار احتمال داره، یه مقداری توضیح داره، اجازه بدید توضیحش رو فردا اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Allah'a emanet olun.